بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الکول فی مسکتات هذا الخیار به طرفه او احدهما. بعد از اینکه روشن شد خیار عیب هم عرش داره هم حق فسخ، الان در مسکتات خیار عیب باید سه نوع مسکت مطرح کنیم. مسکتاتی که رد رو اسکات میکنه اما عرش میماند، مسکتاتی که عرش رو اسکات میکنه اما رد میماند، مسکتاتی که هم عرش رو اسکات میکنه هم رد رو. درس مسکتات خیار عیب مثلث شد، با اینکه در سایر خیارات فقط یه دونه بحث میکردیم، اونم مسکتات خود اون حق فسخ. اینجا چون خیار عیب دو طرف داره، یه وقت عرش میگیره یه وقت فسخ میکنه، این دو طرف خیاره دیگه، یعنی اعمال خیارش به این نحوه. اون قسمت سوم که ملتزم میشه به همین معامله دیگه نمیخواد از حق خیارش استفاده کنه. در هر حال چون دو تا طرف داره، یا به عبارت دقیق خیار عیب ثلاثیه، میتونه فرد مجانن امضا کنه، امضای مر عرش بکنه یا فسخ بکنه، همین خاطر مسکتاتش این سه نحو مطرح میشه. اولین مسکتاتی که مرحوم شیخ آورده مسکتات رده، یعنی عرش میمونه ولیکن دیگه نمیتونه فسخ کنه، معامله رو پس نمیتونه بده، پولش رو بگیره، فقط اون عرش و ما به تفاوت اون عرشی که بعدن نحوه حسابش و محاسبش رو عرض خواهیم کرد عرش میتونه بگیره. خب اولین مسکت این از طرف تصریح کنه به این که من ملتزم شدم به عقد، عقد رو لازم کردم، دیگه عقد رو به هم نمیزنم. خب عقد رو به هم نمیزنم، این معناش نیست عرش نمیگیرم، یعنی لازمش این حرف نیست، یعنی پس نمیدم، عقد رو به هم نمیزنم. در عرش گیری هم عقد به هم نخورده، چون عرش غرامته و الا عقد مونده. پس اگر ملتزم به عقد بشه یا رد و اسکات کنه یا صریحا اینطوری بگه اصلا من نجران نباش پس نمیدهم، ولیکن عرش میگیرم. یه وقت میگه عقد رو ملتزم شدم، ما عرض کردیم ملتزم شدن عقد یعنی اسکات فسخ، و الا عرش رو چه نگفت من پول نمیگیرم عرش نمیگیرم. یه وقت نه صریح تر از این میگه، دومین نمونهش اینه، میگه من رد و اسکات کردم ولیکن عرش میگیرم. این دوتا از مسکتات رده. اما اگر بیاد بگه چه نه من خیار عیب رو اسکات کردم، خیار عیب غیر از ملتزم شدن به عقده، خیار عیب رو اثبات کردم چون خیار عیب اینها رو داره، اینا شعبه ها شاخه های خیار عیبن، اون موقع نه به این بحث ما ارتباط نداره، هم عرش ساقط میشه هم رد ساقط میشه. پس مسکت اول اینه اسکات رد کنه با اون دو نمونه ای چرس کردم، چه با ملتزم شدن به عقد، بگه عقد رو بر خود لازم کردم، یا اسکات رد و اختیارش. دو دومین مورد که یه مقدار معرکه آرا شده و اختلاف مبانی در این دومین مورد است به خاطر روایات در این باب، کلمات گم همه خیلی مضطربه، تصرف در معیبه. شخص بیاد در اون مال عیبی تصرف کنه. بعدن بس خواهیم کرد این تصرف در معیب قبل ظهور العیب، بعد از ظهور العیب، این تصرف مغیر معیب مبیعه یا مغیر نیست. خلاصه تصرف دلالت بر رضایت داره یا تصرف دلالت بر رضایت نداره، این صور مسئله رو بحث خواهیم کرد و کلمات و گم هم در این صور مسئله مضطربه. اما ایشون میگه تصرف ظاهرا مسکت بودنش اجماعیه، فل جمله در این شاخه هایش اختلاف است. اما به نظر میرسه این کلام شیخ اینطوری نباید باشه، چون بعضی اصلا تصرف و معیار نمیدونن، تغییر مبی رو معیار میدونن، میگن مبی اگر تغییر بیابد ولو تصرفی در کار نباشد، یعنی معیار تغییر مبیعه نه معیار تصرف مشتریه، این باشه دیگه این گونه عبارت رو به کار بردن درست نبخواهد بود. مرحوم یزدی در حاشیه‌اش همین نکته رو داره که خوب بود مرحوم شیخ تصرف رو میگفت التغیر فی المعیب با مبنایی که خودشون داره. در هر حال ایشون میگه تصرف در معیب این مسکت خیار عیبه، یعنی نمیتونه دیگه فسخ کنه معامله رو، فل جمله اینو قبول دارن. بعد میاد از علامه هلی در کتاب تذکره ادله مطلب رو میآورد که چرا تصرف رو اینها مسکت میدونن. میاد میگه خب تصرف یه نوع رضایت به این مبیع، یه نوع رضایته چه دیگه من معامله رو ملتزم شدم، البته رضایت به اصل البیع، رضایت به لزوم البیع تصرف، و همین خاطر مسکته، یعنی برگردونده تصرف رو به رضایت به لزوم البیع. بعد استدلال کرده دلیل دومش روایته، چه در اون روایت اومده چه اگر ایما رجل اشترا شیئن اگر تصرف کند فعهد سفی بعد ما قبضه شیئن دیگه نمیتونه برگردونه. در این روایت به احداث حدث، چه آیا احداث حدث مساوی با تصرفه یا نه بعدم بحث میکنیم، ولیکن علامه هلی به این روایت به اون احداث، کلمه احداث حدث استدلال کرده که پس قبل از احداث حدث میتونه فسخ کنه و عرش بگیره، اما بعد از احداث حدث کاری انجام داد، احداث حدث یعنی کاری بر این مبی انجام داد، یعنی تصرفی کرد، ایشون اینطوری معنا میکنه دیگه، کاری انجام داد یعنی تصرفی کرد، با اینجا ممکنه بگیم کاری انجام داد یعنی یک تغییری در این مبی اتفاق افتاد، اون وقت میگن کاری انجام داد. در هر حال اونو بعدم بحث میکنه. ایشون میگه این عبارت نشون میده چه پس تصرف مسکت رد. بعد یه مرسله زمین داریم در اونجا هم اومده، این کان صبح قائمن به اینه، اگر اون لباسی که خریده مونده به همون حالتش میتونه فسخ کنه چون معیبه، اما اگر نمونده تغییر یافته نمیتونه فسخ کنه، باید عرش بگیره. خب این اصلا ربطی به تصرف نداره این روایت. در هر حال اینها رو مرحوم علامه اهلی در تذکره استدلال کرده به اینکه تصرف مسکته. من با توضیحات چی چی عرض کردم با در حین ادله علامه روشن شد که شیخ نمیخواد قبول کنه که تصرف مسکت مطلقا، میگه خیلی بعید ما تصرف رو مطلقا، اونم به این نفع تصرف شه، مثلا یک بردهی خریده بهش گفته درو ببند، این شد تصرف، دیگه نمیتونه، بعدم روشنم بشه چه این معیب بوده، عیب داشته، نمیتونه فسخ کنه، فقط عرش باید بگیره. این خیلی بعیده، مخصوصا با این ادله چلان میآوریم. بعد مرحوم شیخ وارد میشه به ادله که نه، مطلق تصرف مسکت نیست. اون روایت آخری رو شروع میکنه، میگه خب ببینید، امکان از صوب و قائمن به عینه میاره، یعنی اگر خود این لباس پابرجاست، یعنی تغییر نیافته. خب این اطلاق داره، تصرف کرده تغییر نیافته یا تصرف نکرده، تغییر نیافتن میاره. ممکنه پوشیده دو سه روز اما تغییر نیافته، پوشیدن تصرفه، اما روایت معیار رو به تصرف نیاورده، متعلق اسقاط رد رو تصرف ند گفته، قائمن به عینه بودن و قائمن به عینه نبودن، پا برجا بودن متا، پا برجا نبودن. پس باید تغییر رو معیار بدونیم. بعد شواهدی هم میاره، میگه ببینید، یک سوالی در روایات هست که کنیزی مریض بوده و حیض نمیدید، در سنی که حیض باید ببینه، بعد از 6 ماه معلوم شد که این مریض بوده، در اوائل معلوم نبود، بعد معلوم شد که این در سن نیست که حیض نمیبینه. خب حیض ندیدن یه وقت به خاطر حاملگیه؟ نه، به خاطر مرض که عیب میشه. بعد از 6 ماه گفتن میتونه فسخ کنه. خب 6 ماه آیا هیچ دستوری به این کنیز نداده برو چایی رو بیار؟ هیچ کاری از این نکشیده در خونه؟ بعیده. پس معلومه صرف تصرفات نظیر در و ببند و نظیر کارهایی که انجام میده یک فرد، اینها مسکت رد نیست، تصرف مغیر، تصرفی که تغییر میده مسکته. مثلا در خود کنیزم حتی وطی و ما باشیم و روایات باب نبود در خصوص وط، میگفتیم صرف الوط که مغیر نیست، مگر باکره باشه، چونجا تغییر حالت میده از باکره بودن به سیب بودن، ولیکن کنیزی که از اول سیب بوده، وط مغیر این کنیز نیست. خب ممکنه اونجا این حرفان بزنه مغیر نیست، اما چون روایات در بحث وطی داریم، خصوص وطی استثناء شده، ولو مغیرم نباشه، وطی و تعبدن مغیر شمردن. اینو نمیخواییم فعلا بحث کنیم، میاد، لکن اینها رو شاهد میگیریم که کنیزی که 6 ماه در یه جای هست، امام میفرماید میتونی فسخ کنی، خیلی بعیده هیچ کاری انجام نداده، یعنی در خونه اصلا در رو هم نبسته، فقط مونده مثلا مجسمه، اینطور میابود چه؟ اینا نشون میده که صرف تصرف مسکت نیست، باید تصرفی که لااقل مغیر باشه. جزئیاتش هم جلسه بعد توضیح میدیم. الگولو فی مسکتات هذا الخیار، بحث ما در مسکتات این خیار، مسکتات خیار به طرفه ایه که هر دو طرف خیار رو ساقط کنه، یعنی هم عرش و هم حق فسخ رو، او احده ما، یا فقط عرش و یا فقط حق فسخ رو، میشه 3 تا مسکتات، 3 گروه مسکتات رو خواهیم. مسئله یسکت الرد خاصتن به امور، رد به خصوص ساقط میشه به خاطر اموری، احدها یکی از این امور اینه، التصریح به التزام العقد، شخص مشتری مثلا تصریح کنه که من ملتزم به عقدم، یعنی عقد رو پس نمیزنم، عقد رو فسخ نخواهم کرد، اینو ملتزم بشه، با التزامش دیگه اسکات میشه رد فقط. و همچنین مورد دوم، اسکات و رد و اختیار و لش، اونجا مورد اول اونی که به زبان آورده فقط التزام و لغده، ولی که مورد دوم صراحتن گفته رد و ساقط میکنم، عرشو نجه میدارم. ولو اطلق الالتزام بالعقد، اون اولی رو میخواد بگه، اگر التزام به عقد رو مطلق گذاشته، یعنی یه وقت گفته من ملتزم به عقدم ولیکن عرش میگیرم، این قید آورده. نه، ملتزم به عقد رو مطلق گذاشته، اون موقع فظاهر و عدم و ثبوت عرش، ظاهر این است که عرش ساقط نمیشه، چون میگه پس نمیدم، این معناش نیست که عرش رو پس نمیگیرم. ولو اسکت الخیار، اما اگر مشتری اومد خیار رو ساقط کرد، عبارتش این بود که من خیار عیبم رو ساقط کردم، فلا یبعد سقوط العرش. اینجا بعید نیست ملتزم بشویم که عرشم ساقطه، چون حق مطالبه عرش داخل در خیار عیبه، طرف چون خیار عیب دارد حق مطالبه عرشو داره. وقتی حق خیار عیب رو کلن ساقط کرد، دیگه اون داخلهاش هم از بین میره. اثانی، دومین مسکت، التصرف فی المعیب، بیاد مشتری مثلا در معیب اون کالایی که عیب داره تصرف کنه. این که این مسکته، این ده علماء اینا، نزد علماء ما این مسکته که ما فت دست کره. البته عرض کردم خدمتتون که این یه مقدار استراب اقوال علما در مسکتیت تصرف به چه نحوه، آیا مسکتیت تصرف تعبدیه، تصرف مسکت مطلق، یا تصرف زمانی که رضایت رو برساند مسکته، یا تصرفی که تغییرم باشه تصرف مغیر مسکته، یا نه اصلا تصرف مسکت نیست، تغییر المبی مسکته، کلمات گم مستربه. در هر حال و فی السرائر، در سرائر ابن ادریس اومده الاجماع، ادعای اجماع کرده الا ان التصرف یسکت الرد، اصلا تصرف رد و ساقط میکنه، نمیتونید دیگه فسخ کنی به غیر خلاف منه. و نحوه المسالج، مانند این سرائر است شهید ثانی در مسالج فرموده. اما انصاف این است به این قاطعیت هم نمیشه گفت سیعت الخلاف فی الجمله، میاد اختلاف فی الجمله هست، چه من بعضی اقوال رو گفتم من الاسکافی شیخین و ابن زهره و ظاهر محقق بل محقق ثانی، اینها در قیودی دارن برای این که تصرف مسکته، حتی بعضی وقت اصلا تصرف رو میذارن کنار تغییر عوضش قرار میدن. خب اونایی که میگن تصرف مسکته استدلالشون به چیه؟ و استدل علیه و تذکره ایزن، در تذکره استدلال کرده بر این که مسکتیت رد، تصرف مسکت رده، تبعا دل غنیه، به تبع ابن زهره در غنیه، یعنی اصل استدلالات در کتاب غنیه است. استدل به این استدلالات، یک به ان تصرف فوفی، تصرف این مشتری در اون معیب، رزن منه بهی، یه نوع رضایت هست به اون معیب علل اطلاق، ما کاری نداریم این تغییر یافته تغییر نیافته، رضایت قلبی داره رضایت قلبی نداره، تصرف خلاصه مطلقا رضایت هست، تصرف رزن منه. این تصرف رزمن یه وقت میخواییم بگیم تصرف کشف از رضایت میکنه، این عبارت تذکره این نیست، ظاهرش این اساسا تصرف تعبدن رضایته مطلقا، رضایت قلبی داشته باشه یا نه، مغیر مبی باشه یا نه، مطلقا تصرف رضایت، رضایت به لزوم بگیم. بعد استدلال ادامهش، این دلیل اول است، ولو لا زالج کانه بقی له صبر و ثبات، اگر این نبود رضایت به این لزوم بی نداشت، بر سزاوار بود یه مقدار صبر کنه حوصله کنه، حتی یعلم حال صحتی و عدمها، تا وضعیت صحت این مبی و عدم صحتش رو بداند بعدا استفاده کنه، یه مقدار صبر کنه، این چه صبر نچرده یعنی میخواد اینو، التزام داره به لزوم البی، ممکنه عرش بگیره ولی دیگه اینو میخواد، اینطوری استدلال میخواد بکنه. پس استدل به این دلیل یک، و به قول ابی جعفر فی الصحیح، و همچنین علامه الاستدلال کرده به قول امام باقر السلام در سند در حدیث صحیحی. البته بعضی از محشرین گفتن این حدیث حدیث صحیحی نیست چون موسی بن بکر در سندش هست. خب در هر حال ایما رجل، هر مردی، اشترا شیئن ایما رجل، هر فردی که یک چیزی رو بخره، اما بهی ایبون او اوارون، اون شیء خریده شده عیب داره. اوارم به معنای عیبه، البته به چسر العین و به فتحه ها هر دوت صحیحه، اوارم صحیحه اوارم. این کالای خریده عیبی داره ولی این نمیدونه. ولم یتبرع الی، بایه هم تبری از عیب نجسته، نگفته چه من بری از ذمه‌ام نسبت به عیب. ولم یبینه، تبیین عیبم نشرده. اینا دوتا مقوله جدایی نه. یه وقت میگه چه این فلان جاش معیوبه، اینو میگن تبیین. یه وقت میگه من به عیبهاش بر ملتزم نیستم، من خودم رو بری میکنم از عیبهاش، اونو میگن تبری، اون یکی رو میگن تبیین. هیچ کدام نشده، در این حال عیبم داشت. فضای بحث رو میبره جایی که خیار عیب باشه. فأحدث فیه بعد ما قبضه، این مشتری وقتی این کالا رو خرید در او کاری انجام داد بعد از این چه قبض کرد. فأحدث، دقت کنید این عبارتش رو خط بزنید زیرش، اینجا احدث داره. خب و علم به زال چل اوار و به زال چل عیب، و علم اون نسخه پاورقی چی داره سمه، این بهتره. یعنی بعد از این کارها، یعنی این حدیث ظاهرن تصرف قبل العلمم بوده، بعد عالم شد به این عیب کالا و این اوار کالا. امام می فرماید چون تصرف کرده فإنه یمزی علیه البی، دیگه بی نافذه بر مشتری، مشتری نمیتونه بی او به هم بزنه، میتونه فقط عرش بگیره. و یرد علیه به قدر ما ینگسو من زالچت دا، و بایه برمی گردونه بر مشتری به مقداری که از این عیب و از این دا هست، به مقدار این عیب برمی گردونه. از چی برمی گردونه؟ من سمن زالج، از سمن این یه مقداری برمی گردونه، به اون مقدار عیب به مشتری میده. لولم یکون به، اون سمنی که اجر اون عیب نبود اون سمن بود، از او برمی گردونه میده. و همچنین یدل علیه، حدیث سوم، دلیل سوم دلالت میکند بر مسکتیت تصرف، مرسله جمیل عن ابی عبدالله فی الرجل یشتر سو، مردی که لباس خریده بود، اول متا یا یه کالای خریده بود، فیجد و بهی عیبن، عیبی در اون کالا دیده بود. این حدیث مهمه، بعدن این حدیث خیلی بحث خواهد شد. این کان از صوبو قائمن به اینه، اگر این لباس مونده قائمن به اینه، یعنی در همون حالتش هست، حدیث اصلا تصرف نمیجه، خود تغییر رو میخواد بجه، تغییر نکرده، رد دهو علی صاحبه، بر صاحبش برمیگردونه چون معیوبه، و اخذ از ثمن پولشو میگیره. و اما این کان از صوب قد گته، اما اگر این لباس بریده شده، او خیته دوخته شده، او صبغه رنج شده، اون وقت رجع به نقصان لیب، دیگه نمیتونه فسخ کنه، فقط عرش میتونه بگیره، نقصان عیب رو میگیره. خب تا اینجا ما میخواستیم بگیم تصرف مسکته، از اینجا به بعد میاییم میگیم نه، ما از این روایات نمیفهمیم تصرف مطلقا مسکته. لکن و هذا لکن الحکم، لکن این چه حکم کنیم به سقوط رد به مطلق تصرف، به این چه رد یعنی حق فسخ، حق فسخ من ساقط میشه، فقط میمونه عرش، به صرف تصرف، به مطلق تصرف، حتی مثل قول المشتری للعبد المشترا، حتی مثل مثلا مشتری بیاد بجه به برده چه خریده شده ناول نصب، پیراهن منو بیار، او عقل گلباب، یا در رو ببند، با مثل اینها هم بیاد ساگت بشه. علاما سر رهبه الالامه فی التذکره، بنابرون فتوای چلامه در تذکره فرموده چه با اینها هم ساگت میشه، حکم به سقوط به اینها به مطلق التصرف، حتی به این نحو تصرفات، فی غایت الاشکال. فی غایت الاشکال خبر لاکن است، لاکن الحکم فی غایت الاشکال. چرا؟ خب ما از روایات اینو نمیفهمیم که مطلق التصرف مسکته. لاطلاق قولی، ببینید این حدیث آخری رو بخونیم، اونجا اصلا به تصرف کار نداره. لاطلاق قولی این کان صبح قائما بعینه رده، اگر لباس هنوز پا برجاست، تغییر نیافته، برمیگردونه. خب این مطلقه، اطلاقش از چه حیثه؟ از حیث اینکه تصرف کرده یا نکرده. خب تصرف هم کرده اما قائم به عینه، 5-6 روز این لباس رو پوشیده اما این لباس تغییر نیافته، طبق این اطلاقش رده، میتونه فسخ کنه. پس تصرف مسکت رد نیست. این اطلاق المعتزد، این اطلاق رو تقویت میکنه، کمچکار مساعد هست به اطلاق الاخبار فر رد، به اون اطلاق اخباری که در رد داریم. در خیلی از احادیث اومده گفته آقا وقتی عیب در کالا روشن شد میتونی برگردونی، دیگه اصلا بحثی از تصرف نکرده. اون اطلاقات رو هم میتونیم تخصیص بزنیم با این تغییر، اما اون اطلاقات دیگه اون احادیثی که بیاییم تصرف رو معیار بدونیم اینو ما نداریم. یعنی پس اینجا دلیل اول قائما به عینه مطلقه نسبت به تصرف. اصلا ما روایاتی داریم اصلا قائما به عینه هم نداره، فرموده در خیار عیب مال عیب بی دروبت میتونید رد کنید، اینها هم کمچکار ما هستن چه بس تصرف مسکت نیست. خصوصا ما ورد فی رد الجاریه، مخصوصا اون حادیثی که در برگردوندن کنیز مطرح شده، بعد ما لم تحس 6 اشهرین، بعد از اونجه 6 ماه حیض ندید، عند المشتری نزد مشتری حیض ندید و مانند این، مانند این خصوصا ما ورد فی رد الجاریه و مانند این ما ورد فی رد الجاریه، یعنی شبیه این حادیث، چون مانند این حادیث یه احداث و سنه داریم. چه در مثلا شما یه بردهی خریده اید، تا 1 سال اگر این معلوم شد که دیوانه بوده، یک حالت جنون داشت و این عیب بود نمیدونستی، یا یک عیوب دیگری داشت نمیدونستی، اون موقع تا 1 سال میگه خب میتونی برگردونی. خب تا 1 سال بهش هیچ دستوری نداده. پس احادیثی در رابطه با برگردوندن جاریه و مانند این که برده رو مثال زدم اومده، مما یبعد، که این احادیث بعیده، در این احادیث التزام و تقیید فی، ما ملتزم بشویم که در این احادیث گید هست به صورت عدم التصرف بی، چه تصرف نچرده، گید بزنیم بگیم تا 6 ماه میتونید برگردونی به شرط اینکه تصرف نکنی، بگو یعنی بر نگردون دیگه. خیر این معنا این گیدو بزنی یعنی بگو بر نگردون، حتی تصرف رو هم بیایی اینطوری معنا کنی به مثل اغلق الباب و نحوه. پس 1 لاطلاق، 2 این اطلاق با این احادیثی که در رابطه با رد اومده کمک میشه، سومی هم و عدم مایسله و تقیید. اون ادلهی که علامه حلی در تذکره آورده برای این که بیاد این اطلاقات رو قید بزنه، ما گفتیم تا تغییر نیافته میتواند. پس اون ادله علامه حلی که اوورده برای اینکه تصرف مسکته و این ادله رو مقید این اطلاقات قرار بدهیم که حق رد دارد، میگیم نه حق رد دارد تا وقتی که تصرف نکرده. این ادله نمیتونن مقید باشن. عدم ما یصلح للتقلید مما استدل به للسقوط، اونی که علامه استدلال کرده یا استدل به سایر علما استدلال کردن برای سقوط حق رد، نه اون ادله صلاحیت سقوط حق رد ندارن، صلاحیت تقیید مطلقات حق رد رو ندارن. یکی یکی میاد اونا رو بررسی میکنه، میگه ببینید فإن مطلق التصرف، استدلال اول علامه هلی این بود که تصرف رضایته، نه مطلق تصرف رضایت نیست، ممکن انسان تصرف میکنه چون اصلا نمیدونه معیوبه، اگر میدونست معیوبه نجاح میداشت تا پس بده. قبل از علم بل عیب تصرف که اصلا رضایت رو نمیرسانه، بعد علم هم همه تصرفات رضایت رو نمیرساند. فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا، خصوصا مع الجهل بالعیب چه توضیح داد. اما اون حدیث ابی جعفر از امام باقر علیه السلام که اومده بود، اونجا هم فقط عرفت اطلاقها، این مرسله، البته ببخشید مرسله چه بود، مرسله منظور مرسله زمین، خب این اصلا به نفع ماست، این اطلاق داره، گفته قائمن، یعنی تا وقتی چه تغییر نیافته، خب تغییر نیافته ام از این است تصرف کرده یا نه. اما مرسله فقط عرفت اطلاق، اینجا لف و نشر مشوش شده ها، استدلال دوم رو اوورده الان نقد میکنه، بعد دلیل دوم رو بعد از این نقد میکنه. اما مرسله فقط عرفت اطلاق ها، این مرسله مطلقه، لما یشمل لبس الصوم، اطلاق داره، اون شامل میشه پوشیدن لباس رو، به کار گرفتن برده رو، حتی ما بودیم و ادله خاصه در بین نبود وقتی جاریه را میگفتیم، تغییر نیافته، چه معیار تغییر یافتنه، معیار این است قائما به عینه باشه، لولا نص المسکت للخیار به، مگر اون ادله خاصی که اومده گفته اسکات مسکت است خیار به وسیله وتی، اون نبود ما اونجا میگفتیم تغییر نیافته چه، پس اونم دلالت نمیکنه بر مسکتیت مطلق التصرف. اون حدیث صحیحه ای که من عرض کردم صحیح هم نیست، اون صحیح هم مجمل احداث، یعنی چه احدثه، احدثه یعنی تصرفه، یا احدثه یعنی فعل و تغییره، احداث معناش این است کاری انجام داده یا کاری کشیده. فلا یعلم المراد من احداث شیء فی المبی لا چن الظاهر بل المکتوب، اونی که ظاهر از کلمه احداث است، اون بلکه بالاتر از ظاهر، یقینی قدر متیقنه، این است صرف کار کشیدن از برده رو نمیگن در برده کاری انجام داد، در برده میخواد کاری انجام بده، از برده کار بکشیدن در برده کار انجام دادن نیست. بل المقتوع عدم شموله لغتن ولا عرفن لمست استخدام العبد، شامل نیست این کلمه احداث نه در لغت نه در عرف، مثل کار کشیدن از برده رو و شبیه این رو که می مامر من الامثله، بگه درو ببند، در این برده کاری انجام نداده، چه از برده کار کشیده، این میگه در اون کالا کار انجام بدی مسکته، کار در کالا، پس کار در کالا اونی که نهایت میتوانیم بگیم همان تغییر و عدم تغییره. فلا یدل علی ازید، این صحیحه دلالت نمی کند زیادتر از اون مضمونی که اون مرسله دلالت میکنه، من مادل علیه زیل المرسله، که اون دلالت چی بود؟ معیار تصرف نیست، من ان الابره به تغییر العین و عدم قیامها به عینها، اونی که معتبره در اسقاط حق فسخ و موندن عرش این است عین تغییر کنه و عین به حال اولیه خودش باقی نماند. اون موقع بله نمیتونه برگردونه، اما عین تغییر نکنه ولو تصرفاتم انجام بده، این تصرفات مسکت حق فسخ نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.